أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث در اون دلیل قرآنی شد که از آیه سوره مبارکه نساء نمی‌شد بطلان عقد فضولی را اثبات کرد، زیرا با اجازه بعدی مالک دیگه این عقد بال با باطل نیست. این گونه از موارد حقیقت شرعیه ندارد. به فضا عرف که مراجعه بشه، عرف اینچنین میفهمد که اگر مالک راضی نباشه اجازه نده عقد مال به باطل است، و اگر رضایت بده به اجازه بعدی ملحق بشه عقد مال باطل نیست. این چه تو فضای اسلامی چه فضای غیر اسلامی هست. بنابراین آیه ناظر به این نیست که اگر عقدی بدون اذن مالک صادر شده است، بعد مالک فهمید و راضی شد و اجازه داد و امضا کرد، بازم عقد مال باطل باشد. آیه دلیل بر بطلان عقد فضولی نیست. اما روایاتی که بهش تمسک کردن برای بطلان عقد فضولی متعدد است که 6 تا اونها رو مرحوم شیخ نقل کردن. این روایات بعضی ها از در سند تامن دلالت ندارن، بعضی ها سندن و دلالتن مخدوشن. یکی از اونهایی که هم سند و هم دلالتش مخدوش است همین این خبر اولیست که مرحوم شیخ نقل کردن که از طرق اهل سنت رسیده است لا تبع ما لیس عندک. این لا تبع ما لیس عندک ناظر به آن است که عقد فضولی باطل است. چرا؟ برای این که ما لیس عندک منظور حضور فیزیکی و خارجی نیست، که اگر انسان چیزی را بفروشد که نزد او نباشد باطل باشد. اگر مالی در انبار دارد و نزد او نیست، خرید فروشش باطل باشد نیست. یا مالی در شهر دیگر هست و آوردن او به این شهر سهل است، مقدور هست، خرید و فروشی چنین مالی جایز نباشد، پس در این صدد نیست. این لا تبع ما لیس عندک یعنی چیزی که تو برو سلطه نداری، یا مال تو نیست، ملک تو نیست، یا اگر ملک تو هست مقدور و تسلیم نیست، دیگری غصب کرده و تو سلطه برو نداری. پس یا ملکن سلطه نداری، یا در مقام تسلیت و تسلیم سلطه نداری. اگر چیزی انسان در مقام مالکیت سلطه نداشت میشه به فضولی، اما اگر مالکیتش محرز بود در مقام ملک سلطه داشت ولی در مقام تسلیم سلطه نداشت، مشکل چنین عقدی در وفاست نه در خود عقد. یعنی او وقتی عقد کرد بخواهد وفا کند، به اوفو بالعقود عمل کند، مشکل دارد، نه در اهل الله البیع. در اهل الله البیع اون مال خودش فروخته، ولی بخواهد تسلیم کند اون سارق ظالم تحویل نمیده. این مشکلش تو تسلیم است. حالا یکی از شرایط مبیع آن است که مقدور تسلیم باشد. در اون بحث هم همین لا تبع ما لیس عندک و امثال ذلک مطرح است که اون به فصل سوم برمیگردد. ما فعلا تو فصل دومی. فصل اول گذشت که العقد ما هو، شرایط عقد چیست، خصوصیت عقد چیست بماند. فصل دوم این است که العاقد من هو، کی میتونه عقد بکنه کی نمیتونه عقد بکنه، که الان ما در فصل دومی. فصل سوم این است که المعقود علیه ما هو، در نکاح چی باید باشه، در بیع چی باید باشه. شرایط عوضین رو در فصل سوم ذکر میکنن که معقود علیه هست. الان ما تو فصل دوم بحث میکنیم که العاقد من هو، اینی که میخواد عقد بکنه چه شرایط باشه بشه. مسئله بلوغ هست، مسئله اختیار هست، مسئله عقل هست، این گونه از مسائل هست. مسئله مالکیت هم مطرح شده که آیا عاقد باید مالک باشد یا نه. همونطوری که باید عاقل باشد، باید بالغ باشد، باید سفیه نباشد، باید مالک هم باشد یا نه، که ما الان تو این شرطیم. در بحث این که اگر موی مقدور و تسلیم نبود، اون به فصل سوم برمیگردد. خب پس این لا تبع ما لیس عندک منظور حضور فیزیکی و خارجی نیست، که اگه کسی مالی پیشش نیست تو انبار است نتونه بفروشه، یا مالی پیش مال اوست به تو گمراک است نتونه بفروشه، مال اوست در کشور دیگر است و در هفته بعد میرسد نتونه بفروشه، اینا نیست. منظور سلطه مالکی است، چیزی که تو سلطه نداری، ملک تو نیست، نفروش. این یک مطلب. لا تبع ما لیس عندک. دو، این نهی نهی تکلیفی نیست، نهی وضعی است. معناش این نیست که اگه یک کسی مال مردم رو فروخته نظیر غیبت یا دروغ معصیت کرده، این که تصرف خارجی نیست تا بشه ظلم و غصب. این مال مردم رو فروخته گفت و بیتو، این که نظیر عقد در حال احرام نیست، که خود عقد محرم باشد. که این فرش مردم را فروخته گفت بیتو، نه با معاتات که خودش تصرف باشد و بشه غصب و حرام، بلکه با بیع عقدی، با عقد قولی، که هر دو عقد است البته، با عقد قولی همین معنا را انشاء کرده، گفت بیتو که زال کلمتا زال کلمتا کذا و کذا، این که محرم نیست نظیر غیبت و دروغ. اگر کسی دروغ گفت، غیبت کرد، این تلفظ این کلمات محرم است. اما اگر کسی گفت بیتو و اشتریتو، که محرم نیست. بله، خود اجرای عقد نظیر عقد نکاح در حال احرام بله محرم است، اما این گونه از عقود که حرمت تکلیفی ندارد. پس لا تبع ما لیس عندک ناظر به حرمت تکلیفی نیست، میشه حرمت وضعی. حرمت وضعی هم ناظر به صحت و فساد است. لا تبع ما لیس عندک نظیر لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه هست. اگر کسی موی گربه در لباس اوست، یا با پارچه هایی که از پشم یا کرک یا موی حیوان غیر حلال گوشت مالای اوکل لحمو بافته شد یا ساخته شد، تو نماز خوند، وی که معصیت نکرد، این نماز باطل است. و اگر به همین اکتفا کرد، عصیانش در ترک صلات است، نه در پوشیدن اون لبس، پوشیدن اون لباس کذا. خب این لا تسلفی و بر مالای اوکل لحمو، چون نهی از یک شیء است که مرکب از اجزاء، مرکب از اجزاء است، نهی متوجه به شیء که مرکب از اجزاء و شرایط است، چنین نهی ظهور در ارشاد به وضعیت دارد، حکم تکلیفی نیست. در لا تبع ما لیس عندک هم این چنین است. لا تبع ما لیس عندک این ارشاد به حکم وضع است، یعنی نفروش که نمی شود. مثل بگن مال وقف رو نفروش، این مال وقف رو نفروش یعنی خودت به زحمت ننداز، این فروخته نمی شود، این چون لا یباع و لا یوهب است. اگه کسی مال وقف رو با بیع معاتاتی تحویل و تحول بدهد، معصیت کرده، تصرف باطل کرده است، بیع هم البته باطل است. اما اگه با بیع معاتاتی، نه با بیع قولی، نه فعلی داد صد کرد، این معامله این بیع لغو است. این لا تبع ما لیس عندک ارشاد به بطلان معامله است، ناظر به حکم وضعی است، یعنی چیزی که نداری نفروش، یعنی بیع فضولی بشه باطل. چرا؟ برای اینکه این لا تبع نهی تکلیفی نیست. تا شما بگید وضعاً صحیح است ولی تکلیفاً معصیت کرده، اصلا مستقیماً ناظر به وضع است، ظهور اوامر و نواهی متوجه به مرکب زی اجزا و شرائط وضعیت است، نه تکلیفیت. اگه ظهور این الف اوامر تکلیف وضعی است، نه تکلیفی، بنابراین این لا تبع نمیخواد بگوید به اینکه نظیر لا یقتب از کن، بعض کار معصیت است و تکلیفاً حرام است. پس این وضعاً میشه باطل. وقتی وضعاً باطل شد، دلیلی هم بر صحت اون نیست، اجازه این چه به اطلاق دارد، چه برای خودش بفروشه چه برای مالک بفروشه، این میشه باطل. وقتی باطل شد، اجازه بعدی چی رو تصحیح کنه؟ وقتی باطل است که لم یکن است، وقت عجزتو و امزیتو مالک چی رو امضا میکنه؟ اون وقتی که عقد هست که باطل بود، بعدم که اجازه و امضا میآید، عقدی در کار نیست. لذا عقد فضولی باطل است. این که میگن باطل است یعنی با اجازه بعدی باطل است. بدون اجازه خب کار لغو است. اون کسی نگفته که عقد فضولی بدون اجازه صحیحه که. میگد اون اجازه بعدی یه شیء معدوم را که نمیتواند تصحیح کند. این لا تبع ما لیس عندک ارشاد به وضعیت است، یعنی نکن که نمیشود. مثل لا تسلفی و بر ما لا یعکر لحما، یعنی نخون که نمیشود، یعنی نماز نیست. مثل کسی مستدبرن نماز خونده است، مثل نماز نیست. وقتی بی واقع نشد، وقت امزیتو و عجزتو بعدی چی رو تصحیح کنند؟ پس صحبت این نیست که این فعلا صحیح نیست بعدا صحیح می شود، که این هم معنی صحت عقد فضولی است. که معناش این است که این شی کل عدم است. وقتی کل عدم بود، امضا و اجازه بعدی هیچ سهمی ندارد. لا تبع ما لیس عندک و اطلاقش هم شامل هر سه قسم می شود. فضولی چون سه قسم بود، یکی این که برای مالک بفروشد بدون سبق من، یکی این که برای مالک بفروشد با سبق من، یکی این که برای خودش بفروشد، که قسمت مهم این فضولی ها همین است. یعنی اون که از جای حرام مالک شده است، حالا یا ربا گرفته یا رشوه گرفته یا رانتخوری کرده یا موقف خوری کرده یا مال غصب کرده یا سرقت کرده اختلاس کرده، برای خودش بفروشه، خودش مالک میپندارد. قسمت مهم فضولی ها همین قسم سوم است که برای خودش میفروشه. کسی که غاصب یک مال است، در اون مال تصرف میکند، بهش فضولی است و برای خودش هم داره میفروشه. بر تقدیر اطلاق لا تبع ما لیس عندک هر سه قسمشان میشود، و منظور از ما لیس عندک هم همین است که اشاره شده است. این خلاصه تقریب بین استدلال بین روایت است بر بطلان عقد فضولی. مشابه این روایتی است که دارد لا تبع فی لا بیع الا فی ما یملک، نظیر لا عتق الا فی ما یملک، لا طلاق الا فی ما یملک، یا نه لا بیع الا فی ما یملک، لا طلاق الا فی ما یملک، لا عتق الا فی ما یملک، که از این روایت هایی که به صورت فعل در آمده است، اون جمله معروف فقهی که لا بیع الا فی ملک به عنوان یه امر مستاد مطرح است توی دوای فقهی. لا بیع الا فی ما یملک، لا عتق الا فی ما یملک، لا طلاق الا فی ما یملک، این باید توضیح داده بشه که به چه قرائتی خونده میشه. یک معناش چیست؟ دو، اگر ما گفتیم قرائت این است لا بیع الا فی ما یملک، این اولا با سیاق‌های بعدی سازگار نیست. اگر گفتیم این لا بیع الا فی ما یملک است، این پیامش یه بخش ناظر به این است که چیزی که مملوک نیست، چیزی که اصلا مملوک نیست، این بی بردار نیست. مملوک نبودن دو قسمه. یه وقت است که اصلا اون ملک کسی نیست، صلاحیت ملکیت ندارد، یا صلاحیت ملکیت دارد فی الجمله ولی فعلا ملک کسی نیست، یا نه صلاحیت ملکیت دارد فعلا هم ملک هست، منتها ملک این عاقد نیست. این سه قسم لا بیع الا فی ما یملک، اگر به مجهول خونده شد. و سه قسم داشت. یک قسم این بود که اصلا مملوک نیست، چون صلاحیت ملکیت ندارد، کل خمر بل خنزیر، اصلا مالک مالیت ندارد، این مملوک نمی شود. قسم دومان است که مملوک می شود ولی فعلا مالک ندارد، کتیر فر هوا و سمک فر بحر. این ماهی دریا مباح است، ملک می شود ولی کسی صید نکرده ارتحال می شود. طیر در هوا نظیر خمر و خنزیر نیست که مال نشود، مال می شود ولی فعلا کسی صید نکرده، ملک او نشده. این دو قسم. قسم سوم آن است که نه، حلال هست، صلاحیت ملک مملوک شدن و مالیت دارد، یک، مالک هم دارد، دو، منتها مالک زید است نه امر. امر بالفضولی دارد او رو میفروشد. اگر گفتیم لا بیع لا بیع لا فی ما یملک، ناظر به آن است که مبی باید مملوک باشد، ملکیت داشته باشد، خمر و خنزیر قابل فروش نیست، این میفته تو فصل سوم، از فصل دوم بیرون. یک، اگر گفتیم این لا بیع لا فی ما یملک، مبی باید مملوک باشد، گذشته از اینکه قابلیت ملکیت دارد، بالفعل هم باید مملوک باشد، این میفته باز تو فصل سوم، از بحث ما خارج. اما اگر گفتیم نه، مبی باید مملوک باشد، قابل ملکیت باشد، مملوک باشد و عاقد هم باید مالک او باشد، اون پس مشکلی در خود مبی نیست، بلکه هم صلاحیت دارد برای ملکیت، نظیر خمر و خنزیر نیست و هم بالفعل مملوک است، منتها مشکل این است که عاقد مالک نیست، دیگری مالک است. این میفته تو فصل دوم که محل بحث است، که عاقد باید مالک باشد و نیست. خب اگر لا بیع لا فی ما یملک خونده شد، این سه قسم رو داشت محتمل است. اما اگر لا بیع الا فی ما یملک خونده شد، که قرائن بعدی همین فعل معلوم را تأیید میکند، این مستقیما ناظر به فصل دوم است که شرط عاقد را دارد ذکر میکند، یعنی بایع و عاقد به باید مالک مبی باشد. صرف این که مبی صلاحیت ملکیت دارد و بالفعل هم مملوک هست کافی نیست، گرچه مثل خمر و خنزیر نیست، گرچه مثل سمک در ده بحر نیست که ملک فعلا ملک کسی نباشد، نه مملوک هست، ملک مالک مشخصی هم دارد، ولی این عاقد مالک نیست. اگر این شد، مستقیما به فصل دوم برمیگردد که شرایط عاقد را دارد و محل بحث است. لا بیع الا فی ما یملکو. بنابراین چون فضولی مالک نیست، این لابه هم که نفی جنس است، ناظر به بطلان اوست. اونجا که فرمود لا تبع ما لیس عندک، که به صورت نهی ذکر شده است ولی بازدهش نفی بود، اینجا مستقیما نفی شده است. نفرمود نفروش، فرمود بی واقع نمی شود. اونجا نهی بود که محصولش نفی است، اینجا مستقیما نفی است. همو لا بیع الا فی ما یملکو، یعنی الا فی ما یملکه البایع. و چون فضولی مالک این مبی نیست، پس این بیع نیست، صورت بیع است، هیچ حقیقتی از بیع واقع نشده. وقتی هیچ حقیقتی از بیع نباشد، اجازه به امضای بعضی چی رو تصحیح کنه؟ بیعی واقع نشده. این هم اصاره روایت دوم، چون مناسب با روایت اول بود اینجا ذکر شده است. خب جوابی که بزرگان فقهی ما رضوان الله علیهم از این روایت دادن، گفتن اینا اول مشکل سندی دارن، ضعیف السندن یک، و جبران عملی هم نشدن که فقهای ما عمل بکنن بینا، این دو مشکل جدی دلالی هم دارن، مشکل جدی دلالی این است که این لا تبع ما لیس اندک به حسب ظاهر شامل بیع سلف می شود، بیع در کل ذمه و کلیش می شود. این لا تبع هم همون شما در باب بیع فضولی منظورتون خصوص بایع که نیست، مشتری هم همینه. اگه کسی بالفضولی برای دیگری چیز خرید، یه میشه بیع فضولی. مالک سلطه بر عین مبیع داره چون مالک، بایع سلطه بر عین داره چون مالک است. مشتری داره فضولی میخرد، برای زید داره میخرد، اینم بیع فضولی است. بیع فضولی نه معنیش اینه که فقط اینه که مال مردم رو بفروشه، برای مردم هم بخرم فضولیه دیگه. اگر بیع فضولی مطرح است، منظور بیع در مقابل اشترا نیست، یعنی این پیمان، این پیمان تجاری گاهی در بایع ظهور میکند، گاهی در مشتری. این پیمان فضولی بودن، گاهی فضولی طرفین است، گاهی عهد و طرفینش فضولی است، گاهی بایع فضولی است، گاهی مشتری فضولی، گاهی هر دو فضولی. این همه به فضولی است. خب لا تبع ما لیس اندک، یعنی لا تبع ولا تشتر، یعنی این پیمان را ایجاد نکن، نه یعنی بایع نباش. یعنی این بیعی که اهل الله البیع میگوید، نه بیعی که در قبالش اشتراست. این بیع در اهل الله البیع ناظر به این پیمان تجاری است، نه بیع در مقابل اشترا. خب این لا تبع، یعنی لا تبع ولا تشتر، این لا تبع ولا تشتر مالیس اندک. خب کسی که نسیه میخرد چیزی ندارد که، کسی که سلف میفروشد چیزی ندارد که، کسی که حق العمل کار است گاهی میفروشد به این عنوان که پاییز از کشاورز بخرد به بپردازد، هنوز محصولی در نیامده، چیزی وجودی نداره در خارج، اینا رو که آیا اینا رو میگیرد یا ناظر به چیز دیگه است؟ این کسی که سلف فروش است، اصلا فرون قسم برنج هنوز در نیامده، این یک تن فرون برنج را میفروشد، کی تحویل بدهد؟ آبان آینده. این هنوز مزرعه نرفتن، هنوز کشت نکردن. آیا لا تبع ما لیس اندک اینا رو میخواد بگه جایز نیست؟ گندم ها یا فرونکار و کارخونه، اینا که معاملات کلی میکنن، پیش فروش دارن، هنوز این کارخونه این یخچال رو تولید نکرده یا فرون پنکه رو تولید نکرده، این 100 تا یا 1000 تا از این پنکه رو الان میفروشه به اون شخص و در برج ده هم میخواد تحویل بده. آیا لا تبع ما لیس اندک اینا رو بخواد نفی کنه؟ که برخی اهل سنت گرفتار فتوا به بسلان این گونه از بیوع هم، یا نه این ناظر به نسیه خریدن نیست، یک ناظر به سلف فروشی نیست، دو اینا هیچ کدوم ما لیس اندک نیست، این ناظر به بیع شخصی است. صدر و ساقه اون حدیث هم مربوط به همینه. کسی از حضرت سوال کرده که من یه شیء رو مشخصی رو فروختم، خودم مالک نبودم، این رو فروختم، بعد رفتم از مالکش خریدم و تحویل دادم، این درست یا نه؟ همون لا تبع ما لیس اندک، این ناظر به بخش من با ثم ملک است. یه فرش مشخص خارجی که مال مردم است، این داره میفروشه، بعدم میخره تحویل میده، این راجع به شخصی است نه کلی، راجب عین است نه راجب ذمه، در چنین فضایی است. او رو ما باید علاهده بحث بکنیم که من با ثم ملک آیا درست است یا درست نیست. این از بحث فضولی بیرونه، البته گوشه‌ای به بحث فضولی مرتبط است، اما این عنصر محوریش از باب فضولی بیرونه. لا تبع ما لیس اندک یعنی چیزی را که پیش تو نیست نفروش. این معنا هم قبلا گذشت که این جمله معروف فقهی که لا بیع الا فی ملک فی ملکین که مستاد از این گونه نصوص است، اون چرا که از این نصوص استیاد می شود لا بیع الا فی ملکن نیست، لا بیع الا فی ملکن، یعنی عاقد باید ملک داشته باشد، سلطنت داشته باشد بر فروش تا بیعش درست باشد. این سلطنتش گاهی بالوکاله بالمالکیت است، چون مالک این است، ملک دارد، ملک دارد. یا نه چون وکیل از طرف مالک است، گرچه ملک ندارد ولی ملک دارد. یا معزون از طرف مالک است، گرچه ملک ندارد ولی ملک دارد. یا متولی موقوفات است، گرچه ملک ندارد ولی ملک دارد. خب متولی میتواند رغبات وقف را بفروشد یا نه؟ اگر باقی وقف یک مسجد یا حسینی یا مدرسه بود، درآمد اون باغ، میوه اون باغ رو متولی میتواند بفروشد یا نه؟ بله. خب متولی که مالک نیست، وقف مالک است. متولی ملک دارد نه ملک، چون سلطه فروش این اموال در اختیار متولی است. پس لا بیع الا فی ملکن، عاقد باید ملک داشته باشد، نفوذ شرعی داشته باشد. حالا منشأ این نفوذ شرعی گاهی مالکیت است، گاهی توکیل است، گاهی اذن است، گاهی تولیت است، گاهی وصایت است، گاهی حکومت حاکم. خب حاکم مالک نیست ولی ملک دارد، وصی حاکم مالک نیست ولی ملک دارد، ولی حاکم مالک نیست ولی ملک دارد. اون سه قسم هم این چنین، یعنی خود مالک یا وکیل یا معزون. در همه موارد که این بیع صحیح است به استثنای یک مورد، هیچ جا ملک نیست، یعنی مالک یکی، وکیل دو، معزون سه، وصی چهار، متولی پنج، حاکم شرعی شش، در این اقسام سته فقط یک قسمش ملک است، بقیه ملک نیست. ولی در همه موارد ششگانه ملک است و بیم سری است، به جنب حضوری نیست. اونم که دارد لا بیع الا فی ما یملکو، اگر ما خواستیم این رو به صورت اسم در بیاریم، میگیم لا بیع الا فی ما له الملک، من بیده الملک. نظیر اون چی که در مسئله نکاح فرمود او یعفو والذی بیدهی عقدة النکاح، کسی که حق گره زدن و عقد را دارد، حالا یا مالک خود یا مالک است، یا ولی است، یا وصی است، یا حاکم شرع است، بیدهی عقدة النکاح. در اینجا هم به یدهی عقدت البیع، این عقده، این گره، این پیمان به دست اوست. این به عهد امور سته فرض دارد که یکی از این امور ششگانه مسئله مالکیت است. اونم چون ملک دارد بیعش صحیح است، نه چون ملک دارد، به دلیل اینکه اگه ملک هم نبود بازم صحیح بود. عمده آن است که به یدهی عقدت البیع باشد، این عقده، این عقد، این گره و این پیمان به دست او باید باشد. دست او یکی از انها ششگان است. پس اگر هم ما خواستیم لا بیع الا فی ما یملکو را به صورت یک قاعده مستاد از او به اسم تعبیر کنیم، میگیم لا بیع الا فی ملکن، این باید ملک داشته باشد به عهد انهای سته. به هر تقدیر در جریان عقد فضولی این شخص این کار کرده، ما هم قبول داریم که فعلا به یدهی عقدة البیع نبود، اما این پیمان رو ایجاد کرده است. این پیمان نظیر غیبت و دروغ نیست که یک لفظی بوده و گذشت، پیمان رو ایجاد کرده. لدل عقلا بقادار است. اگر در مرحله بقا امضای مالک برسد، این پیمان تجاری کاملا صحیح می شود. چرا؟ زیرا به امضای کسی رسیده است که به یدهی عقدة الملک، به یدهی عقدة البیع به امضای او رسیده. این پیمان بقادار است، صحت تعهلیه را داراست. نشانش این است که عرف این چینه، بنو عقلا این چینه، شعر مقدس هم حرف تأسیسی در اینجا ندارد. خب کیست که وقتی ملک او را معامله کردن، بعد از یک ماه او خودش فهمید و دید به سود او آمده در بنگاه و امضا کرده، بگن اون معامله باطل است؟ شما نه در حوزه اسلامی هم چه حرفی میبینید نه در حوزه غیر اسلامی. میگن با مالک بفروشه، میگن فروخت دیگه. وقتی که رفت در بنگاه امضا کرد، اونجا دیگه عقد ایجاد نکرد که، میگن فروختم، ما مالش فروخت. دیگه سوال نمیکنن آقا خودت فروختی یا یک ماه قبل بدون اجازه شما بنگاه فروخته، شما بعد دیدی که سوداور است امضا کردی. سوال نمیکنن چون نقشی ندارد اینا. پس من به یدهی عقدت البی اگر امضا بکند، این میشه بیع فی ملکن. قبل از امضای مالک، البته این مشمول لا بیع الا فی ملکن است، یعنی این صحت تحولی دارد و اثر ندارد، نقل انتقال هم حاصل نشده. حالا اگر ما با امضای بعدی دیدیم شارع مقدس آثارش رو از اول مترتب کرده، اعم از نمای متصل و منفصل به مانند آن کشف میکنن، میگن به اینکه این اجازه کاشف است. اگر دیم شواهد نقلی دلالت میکنند بر اینکه شارع مقدس در مرحله بقا امضا کرده نه در مرحله حدوث، معلوم شه اجازه ناقل است. اگر به صراحت چیزی از دلیل نقلی نداشتیم، مربوط به استنباط مجتهد است که از امضا اجازه میفهمد یا نقل، کشف میفهمد یا نقل. مسئله شرط متأخر و امثال زاره تو این فضا راه پیدا میکنند. بنابراین اون چرا که فضولی کده است یه امرست بقادار، یک و صحیح منجز نیست، دو صحت تأهلی را دارد، سه این صحت تأهلی منش نه که لبل تحق بهل امضا للت عمل کل، این معنی صحت تأهلی است. الان میگن شما در هنگام وضوع دست راست رو شستی، دست راست غسل دست راست صحیح است، یعنی چی؟ یعنی با این میشه نماز خون؟ نه، این صحت تأهلیه دارد، یعنی چی؟ یعنی اهلیت اون را دارد که لول تعم الیه البعض للت عمل کل، اگر بقیه اجزا بیاید مجموع وضوع حاصل می شود. این صحیح تأهلی است و بیش از این مقدار هم لازم نیست. در جریان عقد فضولی همین صحت تأهلی کافی است. یه وقت از کسی خوابیده عقد انشاء بکند، سکران است، مجنون است، سفیه است، لا یدری ما یقول، این صحت تأهلی هم ندارد. یه وقت است که همه شرایط را داراست به استثنای مالکیت، ملک ندارد، این صحت تأهلیه را در فضای عقد دارد. امضای مالک که ضمیمه این شد، این میشه بیع مالکانه، یعنی کسی که ملک دارد به یدهی عقدت البیع است، بیع کرده، بیع هم الان مال اوست، به اسنادش هم اسناد الی من حوله است. یعنی وقتی که امضا کرده میگه فروختم، نه فروختم، فروختم. این لطیفه رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو همون رساله سیاق العقود ظاهرن، ایشون تو رساله سیاق العقود رساله فارسی مرحوم شیخ دارن، میفرمان به این که بین فروختم و فروختم فرق است. اونجا که انسان بخواد عقد اینجا بکند، میگه فروختم، مشتری میگه خریدم. وقتی که عقد تموم شد، دو روز بعد از مالک سوال میکنن چیکار کردی زمین تو، میگه فروختم، نه فروختم، فروختم خبر میده، اون اولی انشاء است، دومی خبره. از مشتری سوال میکنن چی کردی، میگه خریدم، نه خریدم. خب این خریدم با خریدم در ادبیات فارسی، فروختم با فروختم تو همین ادبیات، یکی میشه انشاء، یکی میشه اخبار. مالک اصلا نمیگه فروختم، اون فضولی میگه فروختم. مالک بعد از اینکه از اون سوال وقتی امضا کرد، میگن چه کردی، میگه فروختم، یعنی اونی که یک ماه قبل بدون اذن من فروختن، من همون رو امضا کردم، اون فروش من شد، همون چک قبول دارد، همون روز رو هم چیز میکند، امضا میکند. این میشه کشف. حالا بعضی ممکنه که مشکل کشفی داشته باشن، این رو به نقل تفسیر کنن. فتحسره که این دو روایت اینا گذشته از اینکه مشکل سنعی دارن، جبران عملی هم نشده، دلیل بر بطلان عقد حضوری نیست. حالا برسیم به بقیه روایات. والحمدلله العالمین.